منازعات لفظی مجلس و دولت بر سر مصوبه ای در مورد برجام رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به تناقضات حاکمیتی ایران در مقابل آمریکا. موضوع 30 ماه محکومیت زندان شهین دخت مولاوردی مشاور حسن روحانی را پی میگیریم.
معمولا پایان دولت ها حکمایی که قوه قضاییه برای مقامات دولت به تعبیری در آب نمک خوابونده بوده اجرا و پیگیری میشه.
در 8 سالگرد واقعی آتش سوزی مدرسه دخترانه شیناباد گفتگویی داریم با 2 از این دختران.
روحیمون خیلی ضعیف شده، یعنی همه بچه ها تا الان کم کم 2 بار دست به خودکشی زدن. سیما شادکام، سیما مرادی، اینا کلن.
و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. منازعات لفظی میان مجلس و دولت در ایران بر سر مصوبه ای درباره برجام به صدور بیانیه از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز کشیده شده است. بیانیه ای که کنار مجلس می ایستد و با لحنی تند دولت حسن روحانی را خطاب قرار می دهد. این بیانیه در حالی است که ریاست شورای امنیت ملی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری نظام است. مهرداد قاسم فر گزارش می دهد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای که رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران آن را بسیار مهم توصیف می‌کنند، دفتر حسن روحانی را به برپا کردن جنجال و هیاهو و نیز ارسال پیام غلط به دشمن متهم کرده است. این بیانیه واکنش به موضع‌گیری‌های این روزهای حسن روحانی و اعضای دولت او در انتقاد از مصوبه مجلس است. مصوبه‌ای که دولت را مکلف می‌کند ظرف 2 ماه در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی طرف‌های امضا کننده برجام به غنی‌سازی 20% برگردد و از پروتکل الحاقی خارج شود. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخی به مصوبه مجلس گفته بود
این طرح مشورت که خب با وزارتخونه ها و بخش‌های زیرب نشده بود و اون پختگی لازم رو نداره، نحوه اجراش مشکل به وجود بیاره.
حسن روحانی هم تصویب کنندگان مصوبه را اینطور خطاب قرار داد:
برای اینکه مسئله رو می‌خوایم حل هول نشیم، اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه.
با این حال به نظر میرسد که دولت انتظار داشت که شورای عالی امنیت ملی که خود حسن روحانی ریاستش را بر عهده دارد در کنار دولت بایستد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در این باره گفت:
سانتریفیوژ اینجا نصب کنی، یکی جای دیگه نصب کنی، این که نشد مدیریت اجرایی این قطعا دخالت در امور اجرایی است. ما همین مصوبه را از نظر قانون اساسی هم بار مالی داره، هم دخالت در قوه مجریه است و هم در دخالت در کار شورای عالی امنیت ملی است و هم یه موضوع مهم امنیت ملی کشور نمیشه باش برخورد لحظه‌ای و برخورد احساسی کرد.
اما باقر قالیباف رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت:
ایشون فهمودن که خلاصه یه عده هول شدن. من عرض میکنم که کسی هول نشده، از قضا همه مردم و همه ماها 7 سال منتظریم که یه کاری انجام بدیم.
آقای قالیباف در این مصاحبه در این حال افزود که طرح برجامی مجلس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم دارد. محمود واعظی در پاسخ به این ادعای آقای قالیباف گفت ممکن است مجلس به گفته او به صورت یواشکی از دبیرخانه شورا اجازه گرفته باشد، ولی از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا اجازه نگرفته و دبیرخانه به تنهایی جایگاهی ندارد. بیانیه یه روز شنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اما آب سردی بود بر انتظارات و انتقادات دولت آقای روحانی. درباره این بیانیه ها و منازعات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید:
این دعوای بین سپاه و آقای روحانی و این خط و نشان کشیدن هم علامت این هست که دعواها دیگه به علنی و بی پرده پوشیه. با قول معروف میگن رقابت برادرها خونین تره. رقابت سیاسی این هم چون ساختار قدرت یه وضعیت لومپنی هم داره، مثل دعوای و خطونشان کشیدن علامت کشای یه دسته با دسته محل مجاوره. ما این رو قبلا هم دیدیم.
اما این سطح از جنگ قدرت و سرانجام بیانیه مستقل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی رئیس این شورا و همراه شدن با مصوبه مجلس، وضعیت این مصوبه را به چه سمتی سوق می‌دهد؟ رضا علیجانی.
در مرحله اول باید توجه کرد که اینا یک سری آدمهای مرفه بی درد هستن به تعبیر خودشون، چه تو مجلس چه در رأس سپاه و نیروهای امنیتی پیرامون بیت، که اینا به زندگی مردم هیچ کاری ندارن. و پوزخند البته آقای روحانی هم نشون داد که این دعواها زیاد جدی نیست، یعنی این مصوبات به جایی نخواهد رسید. رهبر پیر خلاصه به میدان میاد و مصلحت نظام رو اجرا خواهد کرد.
به نظر میرسد این جدالهای لفظی اگر به روال معمول با واکنش صریح یا محرمانه علی خامنه ای رهبر نظام مواجه نشود، در روزهای آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
گزارشی را میشنیدید از همکارم مهرداد قاسمفر.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید این که روزی این نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
این دولت مردان چیکار میکنن؟ هر روز از این گوشه کنار ایران خبر میدن که اینجا سیل اومده، اینجا آتش‌سوزی هست، اینجا زلزله اومده. اینا همه کمکاری میکنن که مردم رو به شورش دعوت میکنن. میگه ما سر کار هستیم بسمونه. دولت هم چیکار بکنه؟ نه پول داره، نه نیرو داره، هیچ هم نداره. رئیس جمهور که اصلا کاری نیست کار بکنه. این همه وعده داد و همه نخمه آب شد. هی وعده میده، زلزله اومد وعده میده، سیل میاد وعده میده. چیکار میکنین شما؟
با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شهین دخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، بر اساس رأی بدوی دادگاه به 30 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده خانم مولاوردی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی مطرح بوده و او در 2 اتهام جداگانه بابت در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده به 2 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده است. خبرگزاری فارس همچنین گفته که خانم مولاوردی در دادگاه کیفری 2 تهران نیز به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی محکوم شده، ولی جزئیات حکم او را منتشر نکرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. احسان مهرابی:
معمولا پایان دولت‌ها حکمایی که قوه قضاییه برای مقامات دولت به تعبیری در آب نمک خوابونده بوده اجرا و پیگیری میشه. همزمان اعلام شده که برای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم به دلیل صحبت‌هاش درباره اینکه گفته بود که آیت الله خمینی فرزند ناخلف آمریکایی‌ها بود حکم احضار صادر شده و او تفهیم اتهام شده. در فضای پایان دولت‌ها معمولا نه رئیس جمهور چندان از اعضای دولت حمایت میکنه و نه فضای سیاسی اصلا به گونه‌ای هست که این حکم‌ها بازتاب پیدا بکنه. برای همین معمولاً قوه قضاییه این حکم‌ها رو به جریان میندازه. هم یه نوع قدرت نمایی هست، هم یک نوع پیام به رئیس جمهور و مقامات دولت هم هست که به هر حال اگر اونها هم بخوان در این مدت باقی مانده اقدامی انجام بدن این تعقیب ادامه داره. همینطور نشون میده که به هر حال مانند دولت آقای احمدی نژاد بعد از پایان دولت هم ممکنه تعدادی از مقامات دولت احضار بشن و براشون حکم صادر بشه. در هفته‌های گذشته هم خیلی از نمایندگان مجلس تهدید کرده بودن که باید برخی از وزرا یا حتی خود آقای روحانی به نوعی محکوم و زندانی بشن و به هر حال میشه انتظار داشت که اتفاقاتی از این دست را شاهد باشیم.
بنابراین فکر کنید این کار مقدمه‌ای باشه برای اینکه در آینده بعد از اینکه این دولت به هر حال کارش تموم شد به دیگرانی هم احیانا اتهاماتی رو وارد کنن؟ فکر میکنید که پس این مقدمه‌ای شاید باشه برای تسویه حساب‌های آتی در آینده؟
در طرح مجلس درباره افزایش غنی‌سازی و همینطور لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم مجازات‌هایی برای مقامات دولت تعیین شده که به هر حال نشون میده که نمایندگان مجلس هم میخوان از سوی دولت را تهدید بکنن. اما معمولا روال به این شکل نبوده که خود رؤسای جمهور بازداشت و زندانی بشن و اطرافیانشون معمولا بازداشت و زندانی شدن. الان هم به هر حال حکم برادر آقای روحانی همچنان در جریان میتونه باشه و ممکنه که او در ماهای آینده یا به نوعی بعد از دوره ریاست جمهوری چه در پرونده سابق یا چه در پرونده‌های جدید بازداشت بشه. بعضی از مقامات دولت به هر حال پرونده‌هاشون به اتهام فساد اقتصادی ممکنه به جریان بیفته و همه اینها به هر حال محتمل هست. بخشیش بستگی به درگیری‌های آینده در فضای سیاسی داره و معمولا اینطور بوده که نزدیکان رئیس جمهور دادگاهی می‌شدن اما اون حکم‌ها نگه داشته می‌شده تا در زمان مناسب و در یک درگیری سیاسی اجرا بشه.
کلن این مثل اینکه تبدیل به یک روند شده، یک روند عادی در جمهوری اسلامی. تقریبا تمام دولت‌های قبلی هم ما شاهد چنین چیزی هستیم. در دولت آقای احمدی نژاد می‌دونیم که به هر حال معاون اولش و یکی از مشاوراش زندانی شدند. در دولت آقای خاتمی می‌دونیم که چند نفر از نزدیکانش اتهاماتی بهشون وارد شد. این یک روند شده در جمهوری اسلامی، درسته؟
از پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی پرونده‌های علیه نزدیکان او و فرزندان او در قوه قضاییه گشوده شد تا به نوعی فشار علیه او باشه. بعد از اون در ابتدای دولت آقای خاتمی غلامحسین چرباسچی شهردار تهران دادگاهی شد و بعد از اون هم به هر حال برای برخی از مقامات دولت پرونده‌های گشوده شد. این روند در مجلس ششم هم ادامه پیدا کرد و نمایندگان به دلیل اظهار نظرهاشون دادگاهی شدند. در دولت آقای احمدی نژاد هم با وجود اینکه پرونده آقای رحیمی به نوعی مربوط به همکاری او با اصولگرایان و قبل از دولت بود، اون پرونده به دولت منصوب شد و همینطور بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اعلام کرد که بازداشت مقامات دولت خط قرمز هست، قوه قضاییه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی را در اون دوره ریاست جمهوری او بازداشت نکرد، اما بعد از دوره اونها بازداشت شدن و اساسا این یک رویه بوده که در مورد دولت‌ها اجرا شده و تصفیه حساب‌های سیاسی، اما فقط منوط به دولت‌ها هم نبوده. به هر حال پرونده اکبر طبری با وجود اینکه در دوره ریاست خود آقای صادق لاریجانی هم بحث‌هایی دربارش مطرح بوده، اما زمانی به جریان افتاد که عملاً تیم جدید در قوه قضاییه مستقر شده بود و درگیری‌های سیاسی یا موضوع رهبری آینده مطرح شده بود. معمولاً پرونده‌های مقامات جمهوری اسلامی حتی اگه به نوعی به حق باشه و اونها دوچار دچار فساد یا دچار تخلفی شده باشن تنها زمانی به جریان میفته که اونها وارد یک درگیری سیاسی شده باشن و با شخص رهبر جمهوری اسلامی یا نزدیکان او درگیر شده باشن و معمولا در مورد افرادی که به هر حال نزدیک هستند به رهبر جمهوری اسلامی حتی اگه پرونده های تخلفاتی رخ داده باشن این پرونده ها به جریان نمیفته یا اگه هم به جریان بیفته به نوعی حکم های سبکی میگیره و در فضای عمومی هم به صورت جدی مطرح نمیشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هشت سال پس از واقعی آتش سوزی در یک دبستان دخترانه روستای شیناباد هنوز سرنوشت این دختران با بیتوجهی مسئولان گره خورده و در حالی که چهره های سوختهشان درمان نشده حتی اثرات جانبی داروها موجب بیماری های بیشتر آنان شده است. این البته سوای آن دست از فشارهای روحی است که منجر به خودکشی برخی از این دختران شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با اسرین معروفی و آمنه راک دو تن از این دختران داشتم ابتدا از مشکلاتشان پرسیدم. اسرین معروفی:
راستشو بخوای دولت تا الان درمان ما رو انجام داده ولی جراحی پلاستیک نبوده، فقط در حد ترمیم بوده که این کفاف حال ما نیست. ما میخوایم آینده شغلیمون ترمیم باشه، ما میخوایم درمان بشیم. از وقتی که کرونا اومده ما اصلا به تهران مراجعه نکردیم، در واقع درمان ما متوقف شده و همچنین وزیر بهداشت قول دادن که ما رو بفرستن خارج ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن، گفتن واسه ایران ننگه که ما بریم خارج از کشور و الانم یک ساله که درمان ما متوقف شده و واقعا فراموش شدیم. به خاطر همین کرونا میگن بخش لیزر بسته است و بیمارستان فعالیت خودش رو انجام نمیده. در واقع ما الان انتظار داریم که دولت واسه ما اقامتی تهران جور کنه، ما اونجا اقامت داشته باشیم، توی درمانگاه تمیز و ویژه ما درمان بشیم و وقتی که ما یک بیمار ویژه هستیم، یه دانش آموز ویژه هستیم، باید هم درسمون هم درمانمون هم به طور ویژه جلو بره.
یکی از دوستان شما به نام خانم سیما گویا پوست بینیشون کش اومده و الان نفس کشیدن رو براشون حتی سخت کرده، یعنی حتی به ایشون هم الان امکاناتی نمیدن، براشون درمانی در نظر نمیگیرن؟
بله، خیلی از بچه‌ها صورتشون رو عفونت کرده. سیما شادکام پوست بینوشون که باید شده نفس کشیدن واسهشون سخت بشه، کل مفصلامون خشک شدن، یعنی نمیتونیم کارامونو به خوبی انجام بدیم و همچنین ما از دولت خواست داریم یه سهمیه به ما بده چون ما نمیتونیم مثل یک دانش آموز عادی به درس مشقمون برسیم.
همین نکته سوال بعدی من هست. گویا درس خوندن برای شما سخت به دلیل اثرات جانبی داروهای بیهوشی که روی شما استفاده کردن برای اینکه بتونن یک سری اعمال جراحی رو انجام بدن و این داروها باعث کندی حافظه شما شده، در این مورد برای شنوندگان ما بگین.
بله، با این بیهوشی سطح هوشیاری ما پایین اومده و همچنین ما داریم تازه عوارض این بیهوشی‌ها رو می‌بینیم. مفصلامون خشک شدن، از هوشیاریمون کم شده، زودتر از دانش آموز عادی خسته میشیم.
خب من از خانم آمنه راک یک سوال بپرسم. از اثرات دیگه این داروها که شما الان استفاده کردین برای ما بگین. اینطور که دنبال کردم مثلا گویا یکیش گشادی دریچه قلب هست. موارد دیگه‌ای رو که اثرات جانبی این داروها هست برای ما لطفاً بگین.
راستشو بخواید هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی این حادثه خیلی رومون تاثیر گذاشته، ولی از لحاظ روحی خیلی بیشتر. روحیمون خیلی ضعیف شده، یعنی همه بچه‌ها تا الان کم کم دو سه بار دست به خودکشی زدن. سیما شادکام، سیما مرادی، اینا کلن. و از اثرات دیگه داروهایی این هستش که بچه‌ها زخم معده دارن، همونطور که دوستم گفت زودتر از دانش آموز عادی خسته میشیم موقع درس خوندن و از همه مهمتر هوشیاریمون خیلی ضعیف شده، یعنی درس خوندن به این روال واسه ما خیلی سخته. اینطوری پیش بره ما آیندهمون اصلا چندان تعریفی نخواهد داشت. ما از دولت تقاضا داریم اینکه واسه ما حتما سهمیه جور کنه، چون بدون سهمیه درس خوندن واقعا مشکله برامون.
منظورتون از سهمیه کنکوره؟
بله، ما میخوایم دولت واقعا ما رو فراموش نکنه و آینده شغلی ما تامین باشه و بتونیم حداقل به زندگی عادی خود برگردیم. و وزیر بهداشت هم قول دادن که خدمات درمانی لازم ما رو بیارن داخل ایران، هم ما استفاده کنیم هم بیماران دیگه. خیلی خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدن، حداقل اگه نمیفرستن خارج این کار رو واسه ما انجام بدن و آینده شغلی ما تامین باشه. چون این حادثه باعث شده که کلا سرنوشت ما، آینده ما از این رو به اون رو بشه. پس الان هم اگه اینطوری شده، الان هم اگه دولت باعث بانی این اتفاقه، ما ازشون خواستار اینیم که حداقل آینده شغلمون تامین باشه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب حالا وقت اون رسید که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در آغاز هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، عصر امروز یک شنبه از سه مسابقه‌ای که قرار بود انجام شود، فقط برگزاری یک بازی 100% قطعی شده که تیان نفت مسجد سلیمان از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. اما دیدار زوباهن با شهر خودرو که قرار بود در اصفهان انجام شود، به دلیل ابتلای 11 بازیکن تیم زوباهن به کرونا انجامش در حاله ای از ابهام قرار دارد. امروز همچنین بازی نساجی مازندران با پرسپولیس در قائمشهر در دستور کار بود که به دلیل حضور تیم پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا این مسابقه به زمان دیگری موکول شد. سایر دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر روز دوشنبه برگزار می شود. از باشگاه پرسپولیس خبر آمده بازیکنان و اعضای کادر فنی و پزشکی و تدارکات این تیم از روز گذشته به قرنطینه رفتند تا شرایط حضور در محل اسکان خود در شهر دوحه قطر را شبیه سازی کنند. دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا روز 29 آذر در شهر دوحه با نماینده شرق این قاره در شرایط سختگیرانه کرونایی برگزار خواهد شد. حشمت مهاجرانی، سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران که به گفته خودش فوتبال باشگاهی کشور را هم زیر نظر دارد، در مورد حضور پرسپولیس در بازی فینال آسیا میگوید:
من فکر میکنم که تمام فاکتورهای لازم و پرسپولیس برای قهرمان شدن داره، غیر از فاکتورهای تیمی، غیر از خصوصیات فردی بازیکنان، غیر از نیروی انسانی تیم. باز میرسیم به اون تحربه بزرگی که دستمونه که تیمای دیگه هم ندارن، اون تعصب و غیرت بازیکناست. بازیکن ما میره تو زمین برای سربلندی خودش، برای تیمش، برای مملکتش میجنگه و قدم هم عقب نخواهد گذاشت.
دیدار نمایندگان شرق آسیا برای شناخته شدن حریف پرسپولیس در فینال همکنون در دوحه قطر در حال برگزاری است. و مریم رنجبر، بانوی کماندار ایران و عضو پیشین تیم ملی این کشور، میگوید به دلیل عدم پرداخت پاداش مدال‌آوری و دریافت حقوق، کمانش را فروخته و از تیم ملی کامپونت هم خداحافظی کرده است. مریم رنجبر در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد پیگیری‌هایش برای دریافت حق و حقوق خود گفته: از دفتر ریاست جمهوری تا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیر و کمان مطالباتش را پیگیری کرده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است. این بانوی ملی پوش سابق تیر و کمان ایران تأکید کرده با این رفتار دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به تیم ملی ایران ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تابیان ولای دهران ولا به خدا چارنگ و هفلان
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رب آب جان تبلار
گل آغاز دیلم هر گرم
نوای
صدای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
خب به پایان این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی ایراد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه،
با وجود گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها، بازداشت‌های پرشمار فعالان مدنی ادامه دارد. مهدی محمودیان، شهره حسینی، امین مرادی و چند تن دیگر. صدور جمعاً 42 سال حکم زندان برای 6 فعال کرد، 13 سال زندان برای حامد قراقلانی فعال مدنی و ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا در شرایط غیر بهداشتی زندان‌ها. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. ویروس کرونا در داخل و خارج از زندان بیداد میکند، اما بازداشت‌های پرشمار ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت امین مرادی، شاعر و عضو این نهاد خبر داد. در این اطلاعیه آمده که مأمورین امنیتی 8 آذر به منزل امین مرادی یورش برده و پس از تفتیش و ضبط وسایل شخصیش به علتی نامعلوم او را به زندان اوین منتقل کردند. شهره حسینی مترجم و فعال مدنی هم در پی احضار به دادسرای اوین متوجه شد که میزان وثیقه‌اش به 1 میلیارد تومان افزایش یافته و به این ترتیب او بازداشت و روانه زندان اوین شد. چند روز پیش هم تعدادی از دانشجویان و فعالان مدنی بازداشت شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. از جمله آنیسا جعفری مهر و داریوش مرادی، دو فعال مدنی و از اعضای نشریه ژ، ویدا ربانی روزنامه‌نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران، الهام صمیمی دانشجوی دانشگاه تهران و علی منصوری دانشجوی دکترای تاریخ در اهواز. حسن نایپاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین درباره این بازداشت ها میگوید:
این رفتار جمهوری اسلامی کاملا در تناقض هست با تعهداتی که داره. به طور کلی اولا که حالا جدا از این که تمام زندانیان عقیدت سیاسی باید آزاد باشن، ولی حداقل این تعهد رو داره جمهوری اسلامی که در این شرایط ویژه به تعداد هرچی بیشتری مرخصی عملا بده تا اینکه در شرایط اینچنینی کرونا خطر جدی تهدیدشون نکنه. هم مطابق مقرراتی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و هم مطابق قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی در دو مقطع، یکی هنگام تصویب اون در مجمع عمومی به صحه گذاشته با حضورش در مجمع عمومی و هم با تعهدی که در همون روزهای کرونایی در شورای حقوق بشر در ارتباط با روند بررسی ادواری جهانی پیشنهاد اتریش رو قبول کرده که قواعد نلسون ماندلا رو اجرا بکنه، نوع برخوردش در این مدت کاملا خلاف این مسئله بوده. تو این شرایط قطعاً خطر جدی هستش که بسیاری افراد به خصوص افراد مستعد مبتلا به کرونا بشن و این فاجعه ادامه پیدا کنه.
مهدی محمودیان هم روز سه‌شنبه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. فعال مدنی که طی سالهای اخیر بارها زندانی شده. او یکی از منتقدان سرکوب اعتراضهای آبان 98 بود. همانطور که پس از اعتراضهای سال 88 وقایع بازداشتگاه کهریزک و نام و هویت جانباختگان آن سال را رسانه‌ای کرد. مهدی محمودیان یک روز پیش از بازداشتش در توییتی نوشته بود که در پی شکایت معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده تا در مقابل اتهام‌ها از خود دفاع کند. او مهر ماه امسال هم به دلیل امضای نامه موسوم به 77 نفر در اعتراض به خشونت‌های آبان 98 و همینطور فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 5 سال زندان محکوم شد. مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران درباره علت بازداشت‌های پرشمار اخیر اینطور می‌گوید:
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کرونا است و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان تو یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند در هر علتی، در هر نقطه‌ای و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در این حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد می‌کند، چون این افراد پیگیری‌اند و اتفاقا سرکوب کردنشون هم کار راحتی نیست.
همزمان با این بازداشت‌ها برای تعدادی از فعالان مدنی و معترضان هم احکام زندان صادر می‌شود، پشت درهای بسته دادگاه‌هایی که گزارشگران سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها آنها را ناعادلانه و غیر مستقل توصیف کردند. حامد قره‌اغلانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در دادگاهی با حضور 3 قاضی محاکمه شد که 2 قاضی رأی به 13 سال و 3 ماه زندان دادند و قاضی سوم رأی به اعدام. اتهام او بقی عنوان شده از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق. حامد قره‌اغلانی از تیر ماه امسال زندانی است و اعضای خانواده‌اش هم تحت فشارهای امنیتی اند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره حامد قره‌اغلانی میگوید:
حامد قره‌اغلانی زندانی سیاسی و شهروند ترک اهل ارومیه هستند. کارشون نصب دوربین‌های مدار بسته بوده که در روز 6 تیر ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شدند. ایشون در شبه‌های 2 و 3 دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبری و همچنین ارتباط با اسرائیل و آمریکا به اعدام و همچنین 13 سال و 3 ماه حبس محکوم شدند. این احکام در تاریخ 17 آذر به طور رسمی به ایشان در زندان ابلاغ شده.
هفته پیش برای 6 فعال کرد بیش از 42 سال حکم زندان صادر شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، 3 زندانی سیاسی کرد، در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب کماله. نائب حاجی پور و عبدالعزیز محمد پور، 2 زندانی سیاسی دیگر هم به همین اتهام در دادگاه انقلاب ارومیه هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. فاطمه کریمی بیشتر توضیح می دهد.
در روزهای گذشته احکام 6 شهروند کرد در دادگاه‌های انقلاب مریوان و ارومیه صادر شده. اتهام این افراد عضویت در احزاب سیاسی کرد عنوان شده. 5 نفر از این افراد که پیشتر هم در 16 مهر ماه گذشته بازداشت شده بودند، در تاریخ 3 آذر در شعبه 2 دادگاه ارومیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان کمال به حبس محکوم شدند.
6 شهروند کردی که هفته پیش برایش حکم زندان صادر شد، آمانج نیکپی است، فعال مدنی ساکن شهرستان مریوان که به 2 سال زندان محکوم شده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره اتهام او میگوید:
ایشون عضو انجمن سبز چیای مریوان هستند و در دادگاه انقلاب مریوان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان به 2 سال حبس محکوم شدند. قابل ذکر هستش که آمانج نیکپی قبلا هم در تاریخ 24 دی ماه سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، اما بعد 2 ماه با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده بودند.
زینب جلالیان دیگر زندانی سیاسی کرد است که همکنون در قرنطینه زندان یزد نگهداری می شود و از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده. این زندانی سیاسی کرد یک ماه پیش به علتی نامعلوم از زندان کرمانشاه به زندان یزد منتقل شد و در این یک ماه تنها به او اجازه یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داده شده. زینب جلالیان که از سال 86 در زندان به سر می‌برد به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تغییر کرد. او در تمام این 13 سال از مرخصی محروم بوده. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از وضعیت زینب جلالیان میگوید.
زینب جلالیان که در 6 ماه گذشته به 4 زندان مختلف در ایران منتقل شده بودند، از 19 آبان ماه تا کنون در بخش قرنطینه زندان یزد نگهداری میشن. این شکل از انتقال‌های مداوم اون هم در وضعیتی که خطر کرونا و همچنین نبود امکانات بهداشتی لازم و کافی جان زندانیان رو تهدید می‌کنه، وضعیت سلامتی زینب هم با خطر مواجه هستش و نگرانی‌های راجع به این وضعیت جسمی و سلامتیشون وجود داره. قابل ذکر هم هستش که زینب قبلاً در زندان قرچک ورامین هم به کرونا مبتلا شده بودن. طبق گفته‌های زینب که با خانواده‌اش داشته، مسئولین زندان بهش اعلام کردن که تا زمانی که زینب با بازرسان امنیتی همکاری لازم رو نداشته باشه و یا اینکه اعلام ندامت نکنه، از همه حقوق زندانی سیاسی از جمله حق تماس با خانواده‌اش محروم خواهد بود. علاوه بر همه فشارهایی که به خود زینب وارد میشه، خانواده این زندانی سیاسی هم از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار دارن. برای مثال پدرشون که سال خوردم هستن، در هفته‌های اخیر به مدت 24 ساعت در شهر ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن.
و در این شرایط همچنان هستند ده‌ها زندانی سیاسی دیگری که با مرخصیشان موافقت نشده، با اینکه برخی از آنها در زندان به ویروس کرونا مبتلا شدند، در حالی که گزارشگران سازمان ملل بارها خواستار آزادی این زندانیان شدند تا جان آنان به خطر نیفتد. طی روزهای گذشته خبر رسید که یاسمن آریانی، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شده و به همراه 5 زندانی دیگر در سلولی در زندان کچویی کرج نگهداری می شود. یاسمن آریانی از فروردین سال 98 زندانی است. او به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری به 9 سال و 7 ماه زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. عباس لسانی، فعال مدنی محبوس در زندان اردبیل، هم با بروز علائم مشکوک به کرونا به بهداری زندان منتقل شد و پزشک زندان احتمال داده که او به کرونا مبتلا شده باشد. با این حال این فعال مدنی همچنان زندانی است و از مرخصی محروم. عباس لسانی که از دیماه 97 در زندان به سر می‌برد، به 15 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. پیشتر هم زندانیان سیاسی دیگری به کرونا مبتلا شده بودند، زندانیانی که در تمام این مدت از مرخصی محروم بودند، از جمله سام رجبی، فعال محیط زیستی که از 3 سال پیش زندانی است و با اینکه وضعیت جسمی مادر سالخورده‌اش وخیم است، با مرخصی او موافقت نمی‌شود تا بتواند به دیدار مادرش برود. سام رجبی یکی از 8 فعال محیط زیستی است که از بهمن 96 در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان محکوم شده است. علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، هم دیگر زندانی سیاسی است که چندی پیش به کرونا مبتلا شد که به گفته خانواده‌اش حالا وضعیت جسمی او بهبود یافته. علی یونسی فروردین امسال به همراه دانشجوی دیگری به نام امیر حسین مرادی بازداشت شدند. جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین هم در بیانیه ای گسترش ویروس کرونا در زندانها را آغاز سونامی مرگ توصیف کردند و نوشتند که ابتلای هر زندانی به کووید 19 مصداق آزار و شکنجه است و مرگ هر زندانی بر اثر این بیماری مصداق قتل عمد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره شرایط زندان‌های ایران می‌گوید:
متأسفانه افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارن، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستن و فاصله اجتماعی رو نمیتونن حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان‌ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان‌ها ندارن و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان‌ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا.
و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا و انجام معاینات قلبی در مرخصی بود، روز چهارشنبه در پی تماس مسئولان به زندان بازگشت. نسرین ستوده به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. این وکیل دادگستری چندی پیش از زندان اوین به زندان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد، جایی که به گفته زندانیان سیاسی سابق شرایط مناسبی ندارد و نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.